تان سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در صدر گزارش های خبری این برنامه که بعد از سرویس خبری نشر می شوند، خواهید شنید که قوای آیسف به رهبری ناتو در افغانستان می گویند تطبیقات نظامی ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان کدام تأثیر بر این نیروها ندارد. ولی قبل از گزارش ها، اخبار افغانستان و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان میشنوید که اردوی پاکستان میگوید مردان مسلح 14 تن از سربازان اردوی این کشور را در یک کمین در جنوب غرب پاکستان کشتند و مقامات مصر میگویند از روز یکشنبه به این سو حداقل 20 تن در نتیجه برخوردهای خشونت آمیز و درگیری ها میان پلیس و تظاهر کنندگان در این کشور کشته شدند. ولی قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار: ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 10 گروه شورشی به اتهام سبوتاژ کردن لوی جرگه عنعنوی خبر داده است. و وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن یکی از سردسته های گروه حقانی خبر می دهد. مشروع اخبار: ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت 10 گروه شورشی به اتهام سبوتاژ کردن لوی جرگه عنعنوی خبر داده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت گروه های بازداشت شده با استخبارات کشورهای منطقه ارتباط داشتند.
این بار چون قرارداد یا پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یک چیزی بود که افغانستان بالا میبره از احتیاجی و دسترازی به کشورهایی که میخواهن افغانستان محتاج اونا باشن، پس همه آنها به صورت هماهنگ و منظم حمایت کردن از گروه های تروریستی تا این لوی جرگه را سبوتاژ بکنن.
لوی جرگه عنعنوی افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل برگزار شد. این جرگه در حالی به اشتراک بیش از 2000 تن آغاز و پایان یافت که طالبان مسلح از دست یافتن به پلان امنیتی این جرگه خبر داده بودند. کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان از سفارش‌های لوی جرگه عنعنوی در خصوص امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا پشتیبانی کرد. این کانون به روز دوشنبه در یک نشست خبری موقف رسمی خود را اعلان کرد و طرح پیشکش شده از سوی جرگه را جا می‌خواند. شمس الحق هاشمزه، یک تن از اعضای این کانون، گفت به خاطر تقویت نیروهای افغان، تأسیسات نظامی در کشور یک امر ضروری می‌باشد. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن یکی از سردسته های گروه حقانی خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است عبدالوکیل مشهور به ملا متوکل حوالی ساعت 8:30 دیشب در ولایت غزنی کشته شد. به گفته وزارت داخله، ملا متوکل در جریان عملیات نیروهای پلیس در منطقه شالیز غزنی به قتل رسید. و در خبر اخیر این که وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید ازبکستان با تاجران نفت و گاز برخورد سلیقه‌ای می نماید. دکتر انورالحق هدی، وزیر تجارت و صنایع، امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت به خاطر انتقال مواد نفتی و گاز از ازبکستان به افغانستان مشکلات زیادی وجود دارد و آن کشور در پروسه انتقال آن هیچ همکاری نمی کند.
ازبکستان متاسفانه سلیقه‌ای برخورد میکنه. با بعضی تاجرها اجازه میدن که مواد نفتی خود را بیارن، با بعضی تاجرها اجازه نمیدن. ماه اکتبر باید وقت مال ما میرسید، ولی اونا معاذیری تو نمیگه که ما اجازه نمیدن، ولی معاذیری را خلق میکنه که نتیجهش عین چیزه.
آقای احدی همچنان گفت بیشتر مواد نفتی و گاز از کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و روسیه از طریق ازبکستان به کشور انتقال داده می شود که در پروسه انتقال آن مشکلات زیاده وجود دارد. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مردان مسلح 14 تن از سربازان اردوی پاکستان را در یک کمین در جنوب غرب آن کشور کشتند. به گفته اردو، مردان مسلح یک کاروان ملیشه‌های پاکستانی را که در ایالت بلوچستان سفر می‌کردند هدف قرار دادند. در این حمله 10 تن از اساکر ملیشه‌های پاکستانی زخمی شدند. یک گروه شورشیان بلوچ که خود را اردوی آزادی‌خواه بلوچستان معرفی می‌کند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به گفته سخنگوی این گروه، در حمله امروزی 40 تن از اساکر اردوی پاکستان کشته شدند. وزارت صحت مصر میگوید از روز یکشنبه به این سو حداقل 20 تن در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز و درگیری‌ها میان پلیس و تظاهرکننده‌ها در این کشور کشته شدند. تظاهرکننده‌ها از روز شنبه به خاطر انتقال فوری قدرت به اداره ملکی در میدان تحریر قاهره جمع شدند. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهند که صدها تن از تظاهرکننده‌ها به سوی پلیس که علیه آنها از گازاشکاور و گلوله‌های ربری استفاده کرده سنگ پرتاب می‌کنند. میدان تحریر محلی است که اعتراض‌کننده‌های ماه فوریه از آنجا به تظاهرات خود آغاز کرده و به برکناری حسنی مبارک انجامید. صبری خالد، یک دکتر 24 ساله بر رادیو آزادی گفت که دو بار در کمرش توسط گلوله ربری هدف قرار گرفته است و به گفته او مردم از حاکمان نظامی این کشور خسته شدند. مردم از تخطی‌های شورای عالی نیروهای نظامی خسته شدند. آنها میگویند که این شورا حتی نسبت به مبارک بدتر است. این که آنها مانند رژیم مبارک که با تظاهرات صلح‌آمیز برخورد کرد مشابهند. مردم از حاکمیت نظامی نفرت دارند. ما همیشه فریاد زدیم که مرگ بر حاکمیت نظامی. وزارت صحت مصر همچنان میگوید 1750 تن در 3 روز اعتراض در مصر زخمی شدند، اما این وزارت مشخص نساخته که تمامی کشته و زخمی شده ها تظاهرکننده ها بودند و یا در میان آنها افراد پلیس و سربازان اردو هم شاملند. صدر اعظم ترکیه امروز با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد که روزهای او به حیث رهبر سوریه روبه تمام شدن است. رجب طیب اردوغان در سخنرانی امروزش در استانبول گفت اسد تنها با تانک و توپ فقط تا یک زمان خاص تکیه کردن میتواند و افزود روزش فرا میرسد و شما نیز قدرت را ترک خواهید کرد. تنش ها میان سوریه و ترکیه پس از آن افزایش یافته که انقره به صورت گسترده از سرکوبی تظاهرکننده ها توسط رژیم بشار الاسد انتقاد کرده است. رئیس خبرگزاری ارنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ایران از سوی محکمه تهران به 1 سال زندان محکوم شده است و متهم شده که مطالب را نشر کرده است که در مغایرت با معیارهای اسلامی قرار داشت. خبرگزاری ارنا گفته علی اکبر جوان فکر از فعالیت‌های خبرنگاری برای 3 سال ممنوع شده است. او در یک مقاله نوشته بود برقه‌های سیاه که از سر تا پای زنان را می‌پوشاند در اصل فرهنگ ایرانی نبوده و از خارج وارد شده است. جوان فکر یکی از 10 متحدین رئیس جمهور احمدی نژاد است که توسط تندروان هدف قرار می‌گیرد. و عبدالله دوم پادشاه اردن امروز در یک سفر بی‌سابقه وارد کرانه غربی رود اردن شد. قرار است او با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار کند. این سفر عبدالله که بعد از تقریبا 1 دهه صورت می‌گیرد در حال آغاز شده که اردو رهبر میانه‌رو خواهان نزدیکی روابط با گروه شورشی حماس هستند. انتظار می‌رود محمود عباس در این هفته در مورد تقسیم قدرت با خالد مشعل رهبر گروه حماس گفتگو کند. این دیدار به هدف تلاش جهت پایان یافتن تقسیم سیاسی فلسطین توسط گروه حماس که غزه را از سال 2007 میلادی در کنترل خود دارد صورت می‌گیرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. ساعت 5:08 و 40 ثانیه عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی که تا ساعت 6 شام ادامه می‌یابد، گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یک جا می‌شنویم. آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان میگویند تطبیقات نظامی اردوی ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان یک امر عادی است، ولی نیروهای جهانی مواظب هستند که شورشیان مسلح از سرحدات کشورهای همسایه داخل افغانستان نشوند. جنرال کارتسن جکوبسن، سخنگوی قوای آیساف، در مورد چنین میگوید:
آیساف با دقت زیاد مواظب جریان ورود مخالفان مسلح به داخل افغانستان است.
کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان از سفارش های لوی جرگه عنعنوی اخیر در کابل حمایت خود را اعلان کرد. سید احمد جمال مبارز، یکی از اعضای این کانون:
با امید این که رهنمودها و هدایات 76 گانه ملت مسلمان افغانستان،
انفجار صبح امروز در شهر فرا حداقل 3 نفر را زخمی ساخت. در تحولات منطقه خواهید شنید که امریکا گزارش‌هایی را بررسی می‌کند که می‌گوید ایران به رژیم سرنگون شده قذافی در لیبیا اسلحه فرستاده بود. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار ورزش و زن و زندگی را با هم می‌شنویم. با ما باشید. مقام‌های آیساف می‌گویند که اجرای مانورهای نظامی ایران در ساحه 800 هزار کیلومتر مربع در شرق این کشور بر نیروهای آیساف در افغانستان تأثیر بجا نمی‌گذارد. و اساس گزارش‌ها، این مانورهای نظامی به تازگی در سرحدات ایران به اجرا گذاشته شده است. شماری از کارشناسان افغان می‌گویند موضع‌گیری‌های اخیر برخی از کشورها مثل اسرائیل در قبال ایران سبب شده تا این کشور به اجرای این مانورها دست بزند. شرح بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که آیساف اجرای مانورهای نظامی ایران را در نزدیک سرحدات افغانستان تمرینات عادی نیروهای ایرانی میداند، اما میگوید که مسئله رفت آمد مخالفان مسلح به افغانستان را با جدیت دنبال میکند. جنرال کارتسن جکوبسن، سخنگوی نیروهای آیساف، در صحبت با رادیو آزادی اجرای تمرینات نظامی را حق کشور دانست و گفت که این مانورها روی نیروهای آیساف تأثیر بجا نمیگذارد. اما جنرال جکوبسن بدون اینکه از ایران نام بگیرد گفت که کوشش میکنند تا جلو رفت آمد مخالفان مسلح را از کشورهای همسایه افغانستان به داخل این کشور بگیرند.
آیساف با دقت زیاد مواظب جریان ورود مخالفان مسلح به داخل افغانستان است. از طرق مختلف و شمول راه‌های دیپلماتیک و هر راه ممکن تلاش خواهد شد تا جلو ارسال اسلحه به طالبان گرفته شود. آگاه هستیم که سلاح از کشورهای مختلف همسایه افغانستان به این کشور انتقال داده می شود و ما با دقت این مسئله را پیگیری می کنیم.
پیش از این برخی از مقام‌های خارجی چندین بار ایران را به ارسال اسلحه به مخالفان مسلح دولت افغانستان متهم کردند. گزارش ها می رساند که در این اواخر ایران نه تنها زیر فشارهای فزاینده امریکا قرار گرفته، بلکه گفته می شود اسرائیل یکی از متحدان امریکا برای حمله بر ایران آمادگی می گیرد. با باور شماری از کارشناسان افغان، همین مسئله سبب شده تا ایران اجرای مانورهای نظامی را سازماندهی کند. هادی خالد، معین پیشین وزارت داخله افغانستان:
ما فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی ایران وقت دست به اقدام زد که نشریه‌های اسرائیل افشا کرد که اسرائیل آمادگی برای حمله بالای ایران را میگیره. و از سوی دیگر در افغانستان قوای خارجی وجود دارد و ایالات متحده امریکا به هیچ صورت ایران را قبول ندارد. و ضمناً در شرق ایران که در مناطق مرزی افغانستان مسئله قاچاق مواد مخدر گروه‌های تروریستی در اونجا وجود دارد. توجیه ما فکر میکنم توجیه اصلی نی باشد.
اما شمار دیگری از کارشناسان میگویند مانورهای نظامی نیروهای ایران در شرق آن کشور در ساحه 800 هزار کیلومتر مربع به تاریخ 27 عقرب در ارتباط با مسائل داخلی آن کشور را اندازی شده است. فضل رحمان اوریا، یکی از این کارشناسان:
دولت ایران می‌خواهد مردم را بترساند تا از دولت اطاعت کنند، ماتی دولت باشند، در برابرش انقلاب و مظاهره نکنند. همچنان از آنجایی که روحیه مقام‌های دولت ایران زیاد ضعیف است، چون این دولت فساد است و از جامعه بین المللی فاصله دارد، به همین ترتیب می‌خواهد تا روحیه آنان را بلند ببرد.
این کارشناسان ایران را به سیاست دوگانه در قبال افغانستان نیز متهم کرده و می‌گویند برخی از حلقات مشخص در دولت ایران همواره کوشش کردند تا امنیت و ثبات را در افغانستان برهم بزنند. اما مقام‌های ایران این چنین ادعاها را رد کرده و می‌گویند آنان در پی بی‌ثبات ساختن افغانستان نبوده، بلکه می‌خواهند صلح و ثبات در این کشور تأمین شود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم فرشتن ندا از کابل شنیدید که آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان میگویند تطبیقات نظامی اردوی ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان یک امر عادی است، ولی نیروهای جهانی مواظب هستند که شورشیان مسلح از سرحدات کشورهای همسایه داخل افغانستان نشوند. از سوی دیگر، انفجار صبح امروز ماین در شهر فرا در نزدیکی سرحدات ایران 3 فرد ملکی را زخمی ساخت. با گفته مقامات امنیتی، هدف ماین نیروهای پلیس بودند، ولی به آنها آسیبی نرسیده است. در همین حال شاهدان عینی میگویند که پلیس نیز در این رویداد زخمی شدند. تا به حال کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. شرح بیشتر در گزارش از احمدشاه فطرت از فرا.
3 تن از افراد ملکی صبح امروز در نتیجه انفجار ماین در مرکز فرا زخم برداشتند. این ماین بالای یک موتورسیکل جاسازی شده بود و هنگام عبور موتور نظامی پلیس در چوک مخابرات شهر فرا انفجار داده شد. آمر امنیت قمانانی امنیت فرا در محل رویداد به خبرنگاران چنین معلومات داد. در مرکز فرا چوک مخابرات امروز انفجار ماین ریموت کنترل که بالای موتورسیکل جاسازی شده بود صورت گرفته است. پلیس تحقیقات خود را آغاز نموده تا بزرگترین فرصت عاملین این رویداد را بازداشت نمایند. در این انفجار فقط 7 تن از افراد ملکی زخم برداشته است. اگرچه مقام های امنیتی میگویند که در این رویداد به پلیس آسیبی نرسیده است، اما به گفته شاهدان عینی پلیس نیز در این رویداد زخمی شده است. مسئولان شفاخانه ملکی فرا وضعیت یک تن از مجروحین این رویداد را وخیم گفتند. چون این رویداد صبح وقت صورت گرفته، بنان تلفات جانی نداشته، ولی برخی از دکاکین را در شهر فرا صدمه زده است. تا به حال شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان از سفارش‌های لوی جرگه عنعنوی اخیر در کابل حمایت خود را اعلان کرد. این گردهمایی که روز شنبه به پایان رسید، از رئیس جمهور خواستار شد تا برای پیمان مشارکت استراتژیک با آمریکا مذاکره کند و این پیمان باید به اساس حفاظت استقلال و حاکمیت ملی افغانستان انجام شود و نیروهای آمریکایی باید از عملیات شبانه و تالاشی منازل خودداری کنند. کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان پیمان درازمدت استراتژیک با آمریکا را که در نتیجه آن امکان دارد شماره از سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند، یک ضرورت و نیازمندی می‌داند. شرح بیشتر در گزارش منیژدی و از کابل.
هرچند کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان امضای سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را یک نیاز می‌داند، اما می‌گوید که این همکاری‌ها باید بر اساس شرایط شامل در قطعنامه لوی جرگه عنعنوی تأمین شود. سید احمد جمال مبارز، یکی از اعضای این کانون، به روز دوشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواست تا در امضای سند همکاری‌های استراتژیک با آمریکا سفارش های لوی جرگه عنعنوی را در نظر گیرد.
با امید اینکه رهنمودها و هدایات 76 گانه ملت مسلمان افغانستان آویزه گوش دولت مردان جمهوری اسلامی افغانستان باشد و از آن به خود جرأت ندهند که تعدی و تجاوز بکنند.
لوی جرگه عنعنوی به روز شنبه این هفته قطعنامه ای را در رابطه با امضای همکاری های استراتژیک با آمریکا نشر کرد. احترام به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان، توقف تلاشی خانه ها و عملیات شبانه نیروهای آمریکایی و ایجاد تاسیسات نظامی آمریکا در نزدیک سرحدات بخشی از شرایط لوی جرگه عنعنوی برای امضای این سند با آمریکا است. یکی از شرایط دیگر لوی جرگه عنعنوی این است که امریکا باید مسئولیت آموزش و تجهیز نیروهای افغان را تا زمان ختم این پیمان بر عهده گیرد. شمس الحق آشمزه، یکی دیگری از اعضای کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان، میگوید که از امکانات نظامی امریکا برای آموزش نیروهای افغان باید استفاده صورت گیرد.
نیاز برای است که قوای مسلح تجهیز و تسلیح شوند، تربیت نظامی ببینند. این همه و همه مسائل نیاز برای است که یک پشتوانه قوی بین‌المللی داشته باشند. ایجاب ازیر میکنند که کس برش دست خود دراز بکنه که من کمکت میکنم باید سزور بگیره.
پیش از این مشران و جرگی افغانستان نیز از سفارش های لوی جرگی عنعنوی حمایت کرده است. امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا بر اساس یک پیمان نه اعلامیه یکی از پیشنهادهای لوی جرگی عنعنوی است. در ماده 21 قدنامه لوی جرگی عنعنوی همچنان گفته شده در سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا باید ذکر شود که در صورت حمله کدام کشور بر افغانستان، امریکا در کنار افغانستان میستد. همچنان در ماده 23 قطعنامه آمده است که امریکا باید ضمانت کند که افغانستان به صحنه رقابت‌های سیاسی مبدل نمی‌شود. هرچند برخی از کارشناسان افغان بخشی از این پیشنهادها را غیر عملی می‌دانند، اما رئیس جمهور کرزی در مراسم پایان کار لوی جرگه عنعنوی با مشوره‌های این جرگه ابراز موافقت کرد و تعهد نمود که در مطابقت با این مشوره‌ها عمل می‌کند.
همکارم منیژه دیوا از کابل گزارش می‌داد. صدر اعظم استرالیا می‌گوید مأموریت نظامی این کشور جهت آموزش و تربیت نیروهای افغان امکان دارد پیش از سال 2014 میلادی تکمیل شود، اما او گفت که استرالیا افغانستان را بعد از سال 2014 هم تنها نخواهد گذاشت. جولیا گیلارد این مطلب را دیروز در پارلمان استرالیا بیان کرد. مقیم نایب فشرده گزارش‌های آژانس‌های خبری بین‌المللی را در این مورد تقدیم می‌کند.
صدر اعظم استرالیا گفت حکومت این کشور برای انجام ماموریت نظامی به هدف آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان در ولایت اورزگان کدام جدول زمانی ندارد، اما نظر به پیشرفت‌هایی که به مشاهده می‌رسد این ماموریت امکان دارد پیش از پایان سال 2014 میلادی تکمیل شود. این اظهارات صدر اعظم استرالیا زمان بیان می‌گردد که جنرال محمد ظفرخان که نیروهای تحت قمانده اش توسط نظامیان استرالیایی آموزش می‌بینند، در یک مصاحبه با روزنامه ایج که امروز به نشر رسیده گفته است نیروهای استرالیایی تجهیزات اصلیشان شامل وسایل تشخیص ماین، دوربین‌های شبین و هلیکوپترهای مجهز با وسایل سیهی را به نیروهای افغان بگذارند و خودشان می‌توانند افغانستان را ترک نمایند. جنرال ظفر که در شهر ترینکوت از طریق ترجمان با این روزنامه صحبت میکرد گفت 3 سال آینده برای حضور قوای استرالیایی در افغانستان یک زمان طولانی است. اما جولیا گیلارد صدر اعظم استرالیا در این سخنرانیش خطاب به پارلمان این کشور گفت با وجود حمله مرگبار چند عسکر اردوی افغان بر قوای استرالیایی، این کشور افغانستان را بعد از خروج نیروها نیز تنها نخواهد گذاشت. خانم گیلارد در ارتباط به این حملات نیروهای افغان به پارلمان استرالیا گفت اسناد و شواهد وجود ندارند که چنین حملات جز طرح و یا پلان بوده باشد. در این حملات 4 عسکر استرالیایی کشته شدند. در یکی از 3 حمله خطرناک بر نیروهای استرالیایی از سوی چند عسکر افغان، 1 عسکر افغان در ماه اکتبر قوای این کشور را مورد هدف فیر ماشیندار قرار داد که در نتیجه آن 3 عسکر استرالیایی کشته و 7 نفر دیگر آنها جراحت برداشتند. 1 عسکر دیگر استرالیایی در ماه می امسال به ضرب گلوله 1 عسکر افغان در دره چوره اورزگان هین گزمه کشته شد. و در اوائل این ماه 3 عسکر استرالیایی در نتیجه فیر 1 عسکر دیگر افغان زخمی شدند. این حملات بحث‌های را در استرالیا روی حضور نیروهای استرالیایی در ماموریت افغانستان برانگیخته است. بر اساس تعهد جان هاوارد صدر اعظم سابق استرالیا، نیروهای این کشور در سال 2001 میلادی بعد از آغاز حملات نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا در افغانستان وارد این کشور شد و پس از مدت کوتاهی افغانستان را ترک کردند، و اما در سال 2005 میلادی دوباره به این ماموریت پیوستند. جولیا گیلارد در بیانیه سالانه‌اش در مورد ماموریت این کشور در افغانستان گفت بر اساس پیشرفت‌های امنیتی که در افغانستان رونما گردیدند، این زمینه برای 1550 عسکر استرالیایی که بیشتر در ولایت اورزگان مستقرند مساعد شده است تا آنها مسئولیت‌های امنیتیشان را به نیروهای افغان پیش از سال 2014 میلادی بسپارند. در حالی که پیشرفت‌های امنیتی در افغانستان زمینه را برای کاهش نیروها در این کشور مساعد می‌سازد، اما جولیا گیلارد موقف کشورش را در قبال افغانستان تکرار کرد که کانبرا حداقل تا پایان این دهه در ماموریت افغانستان سهم خواهد داشت. صدر اعظم استرالیا گفت که او در ماه گذشته در کابل در ملاقات با رئیس جمهور کرزی در مورد مشارکت درازمدت این کشور بحث و مذاکره کرده است. او اضافه نمود که استرالیا حضور نیروهای مخصوص این کشور را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان مورد بررسی دارد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، برنامه هفتهوار زن و زندگی و ورزش را در نیمه دوم برنامه میشنویم. اما در وقتی کنونی یا در این قسمت برنامه گزارش های خبرنگاران رادیو آزادی از داخل افغانستان را دنبال میکنیم. امنیت ملی فاریاب یک مقدار آثار باستانی را کشف و ضبط کرده است. قرار بود این آثار به خارج قاچاق شوند. رحمت الله رها از منطقه گزارش میدهد.
22 قلم آثار تاریخی توسط منصوبین ریاست امنیت ملی ولایت فاریاب از شهر میمنه کشف و ضبط گردید. به گفته منصوبین ریاست امنیت ملی، آثار باستانی متذکره قبلا از منطقه دره شاخ ولسوالی گرزیوان فاریاب توسط قاچاقبران در شهر میمنه انتقال گردیده و قرار بوده که این آثار در بیرون از ولایت انتقال گردد، اما با اثر فعالیت کارمندان ریاست امنیت ملی کشف و به ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شده است. شاهرضا منشی‌زاده رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در خصوص آثار به دست آمده این گونه معلومات می‌دهد.
همونطور که می‌بینین امروز هم شاهد تسلیمی یک تعداد مواد و آثار باستانی است و ریاست اطلاعات فرهنگ هستیم که این آثار شامل 22 قلم میباشه و جمله 34 پارچه است و 22 قلم محسوب شده، شامل کاسه های سفالی هست، مهره ها هست و یک خاندانی هست و همونطور یک تعداد کاسه های سفالی است و یک سرپوش قندانی هست با یک دانه مجسمه.
هرچند گفته می شود این آثار به دوره های بعد از اسلام متعلق می باشد، اما در مورد شناسایی و تعیین قدامت آثار یاد شده نیاز است تا افراد فنی و مسلکی نظر خود را ارائه نمایند. به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب، یکی از عمده مشکلات آنها موضوع حفظ و نگهداشت این آثار تاریخی می باشد. آقای منشی‌زاده در زمینه می گوید:
ما امروز با این موضوع با جناب موسی مطرح کردیم. قبلا هم به خاطر حفظ آثار باستانی تلاش‌های فراوانی کردیم، از طریق مقام ولایت احکامی به قماندانی محترم امنیه بردیم و قماندانی محترم امنیه هم با امرتای حوزه وظیفه دارن که متاسفانه تانوز در نگهداری آثار با ما همکاری صورت نگرفته. امیدوار هستم با وجود از اینکه ما فراوان مشکلات در اطلاعات فرهنگ داریم، پرسنل هم کم داریم و از لحاظ امنیتی مشکل زیاد داریم، امیدوار هستیم قماندانی محترم امنیه در یک قسمت با ما همکاری بکنه.
همچنان عبدالستار بارز معاون والی فاریاب ضمن آن که از فعالیت منصوبین ریاست امنیت ملی بنی کی یادآور شد، از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ خواست تا در حفظ و نگهداشت این آثار توجه جدی خیش را مبذول دارند.
ما از نام مقام ولایت از ریاست محترم امنیت ملی ولایتمان که همیشه برای آرامش ولایت ما سعی و تلاش فراوانی نمودند و آرامش نسبی ولایت ما که با افتخار همیشه زیاد میکنیم، یک بار دیگر برجستگیشان در حفظ و حراست از افتخارات ملی کشور ما بوده که آثار بسیار خوبی از دستر میز است. امید است ریاست محترم اطلاعات فرهنگ ما در حفظ و نگهداشت دی به یقین با دلسوزی همکاری کنند.
از کشف و ضبط شماره از آثار باستانی در فاریاب شنیدید. روحانیون سمنگان بار دیگر متعهد شدند که از کشت کوکنار در این ولایت جلوگیری میکنند و مردم را در خطبه های خود در مساجد از ناروا بودن این عمل برحذر میسازند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش میدهد.
بار دیگر صدها تن از علمای دین در ولایت سمنگان همکاریشان را برای ریشه‌کن کردن کشت تریاک در این ولایت اعلام کردند. احمد جاوید رسا رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سمنگان برادیوی آزادی گفت این صدها عالم دینی که به روز دوشنبه در هتل در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان تجمع نموده بودند، با بیان احکام شریعت اسلام در مورد حرام بودن مسکرات از جمله تریاک گفتند، صادقانه تلاش می نمایند تا از مجاری مربوط به خودشان تبلیغات گسترده ای را برای جلوگیری از کشت تریاک انجام بدهند.
شما بهتر معلوم است افغانستان از بزرگترین تولید کنندگان تریاک در جهان محسوب می شود. جزی از پاریزهای وزارت امور خارجه در مواد مخدر آگاه ساختن مردم از اضرار مواد مخدر. به همین اساس ما امروز در حدود 200 علما را دعوت داریم به هتل مدینه شهر ایبک که جمعی داشت تا باشه مردم ما از این بسین اندی ما موضوع شدن مواد مخدر روبرگان شد. علما با ما وعده همکاری دادن که از طریق مساجد و اجتماعات بزرگی که اونا شرکت میکنن چون باجه بردار مواد مخدر از دو اجتماع صحبت میکنیم، ما را هم خواهان همکاریشان شدیم تا باشه مردم ما از این بسین انگی روبرگان شد.
به گفته وی ولایت سمنگان 5 سال است که به همکاری همین علمای دین آری از کشت تریاک شده، ولی آنها برای اینکه مبادا دوباره کسی به این کشت روی بیاورد خواهان دوام همکاری های این علما در زمینه شدند. رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سمنگان همچنین از دولت خواست تا به دهاقین ولایت سمنگان که خشکسالی امسال خیلی از آنان را درمانده و پریشان کرده است کمک های لازم را انجام بدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
دوستان عزیز، از تلاش های جلوگیری کشت کوکنار در سمنگان شنیدید. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. قبل از اینکه به مطالب نیمه بخش دوم برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 10 گروه شورشی به اتهام سبوتاژ لویه جرگه عنعنوی خبر داده است. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت گروه‌های بازداشت شده با استخبارات کشورهای منطقه ارتباط داشتند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید ازبکستان با تاجران نفت و گاز برخورد سلیقه‌ای میکند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت به خاطر انتقال مواد نفتی از ازبکستان به افغانستان مشکلات زیاد وجود دارد. وزارت داخل افغانستان از کشته شدن یکی از سردسته های شبکه حقانی خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که عبدالوکیل مشهور به ملا متوکل حوالی ساعت 8:30 دیشب در ولایت غزنی کشته شد. مردان مسلح 14 تن از سربازان اردوی پاکستان را در یک کمین در جنوب غرب آن کشور کشتند. به گفته اردو، مردان مسلح کاروان ملیشه‌های پاکستانی را در ایالت بلوچستان هدف قرار دادند. وزارت صحت مصر میگوید از روز یکشنبه به این سو حداقل 20 تن در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز و درگیری‌ها میان پلیس و تظاهرکننده‌ها کشته شدند. تظاهرکننده‌ها از روز شنبه به خاطر انتقال فوری قدرت به اداره ملکی در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. و صدر اعظم ترکیه امروز به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد که روسای و بایس رهبر سوریه روبه تمام شدن است. رجب طیب اردوغان امروز گفت اسد تنها با تانک و توپ فقط تا یک زمان تکیه کرده می تواند.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد و تشکر از شما عزیزان که در این برنامه رادیو آزادی با ما هستین. طوری که قبلا گفتیم در این قسمت برنامه دو پروگرام هفتوار را برایتان آماده نشر داریم، پروگرام ورزش و پروگرام زن و زندگی. اما قبل از نشر این پروگرام ها گزارش هم درباره تحولات منطقه داریم. ایالات متحده آمریکا در مورد اینکه آیا ایران در زمان معمر قذافی رئیس جمهور سابق لیبیا به حکومت قذافی صدها سرگلوله مخصوص کیمیاوی فرستاده یا نه تحقیق میکند. فشرده گزارش واشنگتن پست در این مورد را از همکارم ملیحه احراری میشنویم.
نظر به گزارش واشنگتن پست، لیبیا این سرگلوله ها را با گازهای خیلی کشنده پر کرده بود. این سرگلوله ها در دو هفته اخیر در دو ساحت در لیبیای مرکزی کشف شدند. واشنگتن پست میگوید مقامات آمریکا و لیبیا از ساحاتی که در آن سرگلوله های کیمیایی کشف شده نام نگرفتند. گزارش میگوید اداره استخبارات آمریکا در مورد منشای این سرگلوله ها تحقیق میکند. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا که از افشای نامش خودداری کرد با واشنگتن پست گفته است ما کاملا مطمئنیم که این سرگلوله ها در ایران طراحی و تولید و به لیبیا فرستاده شدند. یک مقام دیگر ایالات متحده آمریکا با واشنگتن پست گفته است نگرانی های جدی از این بابت وجود داشت که ایران این سرگلوله ها را سالها قبل تولید کرده است. شواهد بالقوه در مورد اینکه ایران این سرگلوله ها را سالها قبل تولید کرده است نشان می‌دهد که ایران تولید سلاح کشتار جمعی را دنبال کرده است. گزارش 8 نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی شدیداً به برنامه های گسترش سلاح های هسته‌ای توسط ایران در پوشش فعالیت های غیر نظامی اشاره داشته است، گرچه ایران مکرراً آن را انکار کرده است. قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از اینکه به شورای امنیت ملل متحد فرستاده شود با متحدان ایران، روسیه و چین در میان گذاشته شده بود. قطعنامه این را گفته بود که ضروری است ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای گفتگوهای خود را شدت بخشند و از تهران خواسته بود تحت این فیصله نامه شورای امنیت تعهدات خود را به طور کامل و بدون تأخیر دنبال کند. ایران اوایل یکشنبه گفت آماده است با سازمان بین المللی نظارت بر انرژی هسته‌ای بیشتر همکاری کند، در صورتی که این آژانس رویکرد خود با جمهوری اسلامی را متوازن بسازد. این موضوع را علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری اسنا ابراز کرد و گفت ما آماده ایم با سازمان بین المللی انرژی اتمی بیشتر از هر زمان دیگر همکاری کنیم، در صورتی که این سازمان کارکرد خود را متوازن سازد و مطابق اساسنامه و موافقتنامه های پذیرفته شده آن را دنبال کند. از آقای صالحی نقل شده که گفته است اگر قضیه این است ما آماده مانند گذشته و حتی بیشتر از آن با سازمان انرژی بین المللی همکاری کنیم.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. استادیوم کرکت شهر جلال‌آباد هفته آینده میزبان تورنمنت کرکت بین 5 تیم از زون‌های مختلف افغانستان خواهد بود.
این مسابقات برگزار می‌شود در بین 5 زون هاست که تیم‌های کلب‌های زون است.
و در لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم چلسی در میدان خودش شکست خورد. سلام، روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته ما امید مرزبان با شما هستم. استادیوم کرکت شهر جلال‌آباد هفته آینده میزبان تورنمنت کرکت بین 5 تیم از زون‌های مختلف افغانستان خواهد بود. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند این بازی‌ها 8 روز ادامه خواهند یافت. فرید هوتک مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت در جریان این بازی‌ها تلاش می‌شود تا بهترین کرکت بازان برای تیم‌های منتخب افغانستان برگزیده شوند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. از بازی‌های لیگ برتر فوتبال اسپانیا در این هفته نتیجه خیلی شگفت‌آوری به دست نیامد. اکثر تیم‌هایی که پیروزیشان پیش‌بینی می‌شد و پیروزی رسیدند و 3 امتیاز به جمع امتیازهایشان افزودند. اتلتیکو مادرید 3-2 لوانت را شکست داد، بارسلونا 4-0 ریال زاراگوزا را شکست داد، ریال مادرید 3-2 در برابر والنسیا و پیروزی رسید و ویاریال 1-0 ریال بتیس را از پیش رو برداشت. در جمع 20 تیم دسته اول اسپانیا که در لالیگا با هم رقابت می‌کنند، اکنون ریال مادرید با 31 امتیاز در ردیف اول جا دارد، بارسلونا با 28 امتیاز دوم است و والنسیا با 24 امتیاز در ردیف سوم قرار دارد. وزیر دفاع بریتانیا گفته است در صورت ضرورت برای حفظ امنیت بازی‌های المپیک سال 2012 در لندن از راکت‌های زمین به هوا استفاده خواهد شد. فلیپ هامون به پارلمان این کشور گفت در صورتی که اردوی بریتانیا چنین پیشنهاد را مطرح کند، راکت‌ها در موقعیت‌های خاص نصب خواهند شد. قرار است هزاران سرباز بریتانیایی در محلات برگزاری بازی‌های المپیک گماشته شوند. اخیراً یک بررسی امنیتی درباره مسابقات المپیک سال 2012 نشان داد که نیاز است تا برای حفظ امنیت این مسابقات تدابیر امنیتی دو برابر بیشتر شوند. نگرانی های خیلی جدی از امنیت مسابقات المپیک سال آینده وجود دارند. رئیس فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال سپ بلاترز به خاطر اظهارات تازه‌اش درباره نژادپرستی عذرخواهی کرده است. بلاترز گفته بود بازیکنان باید برخوردهای نژادپرستانه بین هم را با فشار دادن دست همدیگر در ختم بازی حل کنند. این اظهارات سپ بلاترز سبب شد تا صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و ستاره مشهور فوتبال بریتانیا دیوید بکهم بالای وی انتقاد کنند. در رسانه‌های بریتانیایی نیز بالای این اظهارات سپ بلاترز انتقادهای جدی شد و حتی درخواست استعفای وی مطرح شد. با گزارش بی بی سی، بلاترز در گفت و شنود با این شبکه گفته است از بابت این سخنانش معذرت می‌خواهد، اما قصد استعفا کردن را ندارد.
بابک رفعتی یکی از داوران بوندسلیگا یا لیگ فوتبال آلمان لحظات پیش از آغاز بازی که قرار بود در آن داوری کند قصد خودکشی کرد. قرار بود رفعتی در بازی فوتبال میان تیم‌های کلون و ماینز داوری کند، اما این بازی 40 دقیقه پیش از آغاز آن به دلیل قصد خودکشی داور لغو شد. معاون بابک رفعتی دقایق پیش از بازی وی را در حال خونریزی در اتاق هتلش یافت. اکنون رفعتی در شفاخانه است و دکتران وضعیت صحی وی را خوب توصیف کردند. با گزارش بی بی سی پدر رفعتی و دیگر دوستانش میگویند این اقدام او خیلی ناگهانی بود و هیچ نشانه از فشار یا بیماری روانی در وی دیده نمیشد. رفعتی 41 ساله آلمانی ایرانی اصل است و از سال 1997 به این سو به طور رسمی در مسابقات فوتبال داوری میکند. در خبرها هم آمد که استادیوم کرکت شهر جلال آباد هفته آینده میزبان تورنمنت کرکت بین 5 تیم از زونهای مختلف افغانستان خواهد بود. این مسابقات 8 روز ادامه خواهند یافت و علاقمندان کرکت در جلال آباد می توانند بازی ها را از نزدیک تماشا کنند. فرید هوتک مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان این بازی ها تلاش می شود تا بهترین کرکت بازان برای تیم های منتخب افغانستان برگزیده شوند. احمد جوبین احمدی در یک گفتگوی تلفنی از آقای هوتک جزئیات در همین مورد را پرسید است.
آقای هوتک بفرمایید این رقابت ها چی وقت برگزار میشه و چند تیم در این رقابت ها شرکت کردند؟
این مسابقات برگزار میشه در بین 5 زون هاست که تیم های کلب های زون است. در بین خود این مسابقات با پیش میبرند مسابقات پیلیار است که از تاریخ 27 از ایمایی سوی شروع میشود.
این رقابت ها در کجا برگزار میشه و در کل هدف از برگزاری رقابت ها چیست؟
بسیار خوب، این مسابقات انشاءالله ما در ولایت ننگرهار برنامه‌ریزی در میدان بین المللی ننگرهار ای بازی را به پیش می‌بره و در قبل از این مثلا گفته می‌تونم که در یک میدان دیگه دارم با مارکو در اونجا هم چند بازی به پیش برونه شد. هدف از این است که رشد کرکت در افغانستان و پوزیشنال موفق بازی سواردن است که در تیم های مختلف ولایت با زون ها و در قبل از این برای آینده افغانستان که تیم های مختلف افغانستان بازی کنند نباشه باشند.
این رقابت ها چند روز ادامه پیدا میکنه؟
این مسابقات با تاریخ 27 ماه نوامبر شروع میشه تا تاریخ 5 نوامبر دوام میکنه.
انتظارات و توقعات شما از برگزاری رقابت ها چی است؟
بسیار خوب، یک هدف بسیار خوب داره و انشالله ما سعی تلاش میکنیم که رول افغانستان سعی تلاش میکنه تا همیشه مسابقات داشته باشه با سطح زون ها، با سطح ولایت و با سطح کلب ها تا در کرکت افغانستان میگه هم رشد کنه و با همیشه که مسابقات برای ما میبازیم که رول افغانستان سعی تلاش میکنه که در تمام ولایت میدان ها و کلمی ها هم داشته باشه تا بازی کنان میگه هم متوجه کرکت شوند و لخمندی و کرکت زیاد پیدا کنند و ما تفاوت داریم در آینده در تیم های مختلف افغانستان
بازیکن موفق داشته باشیم. فرید هوتک مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. و اکنون هم از اروپا. در لیگ برتر فوتبال انگلستان روز یکشنبه چلسی در یک بازی دشوار با لیورپول رویارویی کرد. آبی پوشان چلسی در خانه خود بازی را 2-1 به حریف خود واگذار کردند. در دقیقه 33 لیورپول برای نخستین بار دروازه چلسی را باز کرد، اما این گل در دقیقه 55 توسط بازیکنان چلسی جبران شد. کمتر از 3 دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود که لیورپولی ها دومین گل را به سود تیمشان زدند و بازی را 2-1 به سود خود پایان دادند. منچستر سیتی نیز روز شنبه مثل هفته های گذشته نیرومند ظاهر شد و رقیبش نیوکاسل را 3-1 شکست داد. در دیگر بازی های روز شنبه آرسنال 2-1 در برابر نارویچ به پیروزی رسید، سندرلند و فولهام به تساوی بدون گل رسیدند، منچستر یونایتد 1-0 در برابر سوانسی پیروز شد و بلکبرن در یک بازی پرگل در برابر ویگان به تساوی 3-3 رسید. اکنون در صدر جدول پریمیر لیگ منچستر سیتی با 34 امتیاز جا دارد، اما تیم همشهریش منچستر یونایتد با 29 امتیاز دوم است. ردیف سوم جدول را تیم نیوکاسل با 25 امتیاز اشغال کرده است. اگر چلسی می توانست بازی این هفته خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، ممکن بود از ردیف چهارم به ردیف سوم صعود کند و جایگزین نیوکاسل شود. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، ولی فراموش نکنین که هفته آینده باز هم روی همه امواج از رادیو آزادی چشم برای دان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندای ارجمند، خدا کند که هفته خوشی را سپری کرده باشید. در این برنامه زن و زندگی دو گزارش داریم. اولی درباره آنده دختران معلول است که در بخش پینگ پونگ ورزش می کنند.
معلولیت ناتوانی نیست، ما هیچ مشکل ندارم که از ناحیه دست معلولیت دارم، توانایی زیادی داریم که ما میتونیم بازی کنیم.
گزارش دوم برنامه در مورد خانم لیلا عمر استانکزی می باشد که از مدت 20 سال به این طرف مصروف کاروبار صنایع دستی و تجارت می باشد.
خواستم که خودم باهان خانمایی که از خانه برامده نمیتونن زمینه را مساعد بسازم که اونا اگر در خانه شیشتن پس در خانه کار کنن.
با ما باشید. میگویم معلولیت ناتوانی نیست و تصمیم و اراده قوی آنها میتواند باعث رشد و پیشرفت آنها در همه عرصه‌های زندگی گردد. نوریه نجفی یک تن از ورزشکاران معلول است که از مدت بیشتر از 6 سال در بخش پینگ پونگ ورزش میکند. او نیز به این عقیده است که معلولیت ناتوانی نیست و او میتواند در مسابقات با دختران غیر معلول اشتراک کرده و موفقیت‌هایی را به دست بیاورد.
معلولیت ناتوانی نیست و توانایی زیادی داریم که ما میتونیم همی چرا بازی کنیم. ما هیچ مشکل ندارم که از ناحیه دست بازم معلولیت دارم، مگر مشکل ندارم که پینگ پونگ بازی کنم. از ما دست راست هست. من همراه چپ بازی میکنم، دیگر هم کلشان همراه راست بازی میکنن، مگر من همراه چپ بازی میکنم. بر جانب مقابل چپ میایه، مگر خوشبختانه ما استاد داریم که کسی که بازی میکنه اما قسم نظر به مشکلی که داره اما قسم برای زود دفاع میگیره. ما در مسابقات شرکت کردیم، مسابقاتی که ما داخل دفترها داریم خوب نتایج دارن و مسابقات بیرون از دفترها خوب مسابقات هستن که همین سال 2012 شاید در لندن باشن که تیم ما انتخاب شدن و خودم انتخاب شدم، مگر به اجازه همین که فامیل ما اجازه ندادن نتونستم که در او سفر شروع کنم. خیلی جایشون خورد هستن که ما زاویه و قسمت ها رو گرسن نمیتونیم.
نوریه گفت شماری از دخترانی هستند که علاقه‌مندی زیاد به ورزش دارند اما خانواده‌هایشان اجازه نمی‌دهند که آنها به ورزش رو بیاورند. در حالی که در مسابقات لندن که در سال 2012 میلادی دایر می‌شود نام نوریه نیز انتخاب شده است اما خانواده‌اش او را اجازه نمی‌دهند تا در این مسابقات شرکت نماید. شریفه نظری یکی دیگر از دختران تیم پینگ پونگ مربوط پارا المپیک است که از مدت 3 سال به این سو با این ورزش سر کار دارد. او میگوید نسبت به شوق علاقه به این ورزش رو آورده است.
مدت 3 سال میشه که ما در ورزش رو بودیم به پینگ پونگ. چرا که پینگ پونگ یک رشته خوب است، پای ما یکش کوتاه است، به خاطر ما مشکل داشتیم و پینگ پونگ انتخاب کردیم. خود داشتیم سر میشم داشتیم، خوب دیگه گرفتارم داشتیم، هم باختیم هم بردیم. خب مثلا پنج بیشتر اینجا برده تنوز باخت نداره که امرای سلمان داد. اما میتونم مثل از اونا کار کنیم، مثل اونا تعلیم کنیم، مثل اونا ورزش کنیم.
به گفته مسئولان ورزش پارا المپیک، ورزش پینگ پونگ از مدت 5 سال قبل شروع به فعالیت کرده است که شماری از دختران معلول در این بخش مصروف تمرینند. سفر محمد احمدی مسئول بخش های ورزشی پارا المپیک و یک تن از استادان بخش پینگ پونگ میگوید ورزش تأثیرات خوبی بر روحیه این دختران گذاشته است، زیرا آنها احساس معلولیت نکرده و با روحیه عالی مانند سایر دختران غیر معلول تمرین میکنند.
تقریبا به تعداد 15 نفر از دخترها داریم. البته اینا همش عضو تیم پارالمپیکه. البته با روحیشون بسیار زیاد تاثیر آورده. ما کال پرسون میکنم ازشون که شما وقتی که ورزش نمیکردین چی احساس میکردین و امروز که ورزش میکنین چی احساس میکنین. با واقعیت خودشون میگه ما وقتی که ورزش نمیکردیم فقط مکتب میرفتیم پس میومدیم، ما میگفتیم فقط این میز جای رفتن میتونیم و دیگه جا دیگه کار کردن نمیتونیم. مسابقات داخلی داشتن در رشته پینگ پونگ و انتخاب شدن در سفر 2012 و مسابقات داخلی با هر دفتر مثل دفتر FWF ما مسابقات دادیم، اسپیشال المپیک مسابقات دادیم. البته مقامای اول گرفتن تا حالا همه طبقه اوناس تیم ما.
با گفته آقای احمدی، هرگاه امکانات و جاهای ورزشی برای دختران معلول مهیا گردد، آنها می توانند در مسابقات داخلی و خارجی دستاوردهای خوبی به دست بیاورند. آقای احمدی به آن در زنان و دختران معلولی که تا هنوز به ورزش رو نیاوردند گفتنی هایی دارد.
کسایی که معلولیت دارن، خصوصا طبقه اونا، رو بیارن به ورزش، رو بیارن به همه کارها، رو بیارن، می توانند، توانایی دارن، ناتوان نیستن، می توانند با برادرها و خواهرای غیر معلول خود هم نوا پیش برن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
امروز شماره از زنان افغان مصروف تجارت در داخل و خارج از این کشور هستند و تعداد زنانی که در عرصه تجارت افغانستان کار می کنند نسبت به چند سال قبل افزایش قابل ملاحظه یافته است، زیرا این زنان توانستند در این اواخر در آموزشگاه های تجارتی در داخل و خارج از افغانستان آموزش ببینند و راهنمایی شوند که از این طریق برای خود زندگی مرفه مهیا می سازند و هم برای زنان دیگر زمینه کار فراهم می سازند. گزارشی در مورد کار و فعالیت خانم لیلا عمر استانکزی، یک تن از زنان تجارت پیشه افغان، تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
همیش میشنیدم که خانمای ما در خانه ها شیشته و سواد ندارن، چطور بتانم همراهشان کمک کنم؟ و این گپ در ذهنم بود. حالا خواستم که خودم با هان خانمایی که از فامیل اجازه ندارن، از خانه برآمده نمیتونن، زمینه را مساعد بسازم که اونا اگر در خانه شیشتن پس در خانه کار کنن، از مزد کار خود به خود یک چیز تیار کنن. یعنی ما بتانیم که ایرا برای دنیا نشان بتیم که ما یک فرهنگ یا صنایع دستی داریم.
صدای لیلا عمر استانکزی، یکی از زنان افغان را شنیدید که از مدت 20 سال به این طرف در بخش صنایع دستی کار می کند. خانم استانکزی حالا مسئول مارکت باغ شهرارای کابل است و هم دکان به نام سوزن طلایی دارد که صنایع دستی زنان را در آن به فروش می رساند. خانم لیلا درس های مکتب را تمام کرده است، اما به خاطر تکلیف چشمهایش نتوانسته به تحصیلات عالی بپردازد و به همین سبب او به تجارت رو آورده است. خانم لیلا درباره تولیداتی که زنان به او می آورند گفت:
ولایت مختلف مثل قندار، هرات، مزار، غزنی، جلال آباد، تال جمع‌آوری کردیم و در دکان موجود است. دختای ما دختای قندار است، غزنی است، دخت یقسم هرات است، مزار شریف است، جلال آباد، دختای مختلف است. این امی خانمایی که از امی سمت هستن دهش دسترسی دارن بر ما می دوزن. وقتی که دوختن آوردن ما او رو بسته‌بندی و بفروش آماده می سازیم. تکبرشان امرای مواد می تیم، اونا می دوزن. وقتی که آوردن در مقابلش مزدش هم برشان می تیم، ما او رو ششته اوتو کرده بعد از او بسته‌بندی می کنیم، باز بفروش آماده می سازیم.
خانم لیلا اکنون با بیشتر از 100 زن از مرکز و ولایات در بخش صنایع دستی رابطه کاری دارد، طوری که او برای زنان مواد خام و تکه توزیع کرده و بعداً زنان در خانه هایشان مطابق فرمایش بر روی تکه ها خامک دوخته دوباره به وی می آورند و اجورهشان را می گیرند.
تکبرشان امرای مواد میتیم، اونا میدوزن. وقتی که آوردن در مقابلش مزدش هم برشان میتیم، اونا از اجوری خود زیاد رازیستن. یعنی خودشان میگه که ما حال دست خدا به شوهر خود یا برادر خود یا پدر خود دراز نمیکنیم، مصرف خود خود ما پول میکنیم و همی پول که ما میگیریم غیر از این که لباس یای خود تیار میکنیم بر خود میگیریم، عراق طلا میخریم، عطا بسیاریش بسیار سرمایه گذاری میکنن، هم ما چیز برای خود میگیرن.
لیلا از این کاروبارش خوش به نظر می رسد و می گوید که صنایع دستی زنان خیلی رشد کرده و آنها توانستند جایزه طلایی را از خارج کشور در زمینه صنایع دستی به دست بیاورند.
تقریبا 2 سال دهند ما در قسمت صنایع دستی و میوه تازه و خشک خود در نمایشگاه پراکتی میدان مدال طلا را به دست آوردیم. کوشش میکنم که هنوزم ولایت دوردست که مثلا نمیتونه کس بره، خودم برم، خانمایی که صنایع دستی یا دارن در سرشان کار کنم و بیارم دیگه برشان بفروشم و از پیسش یک چیز استفاده کنن و برمون هم قسمت شورت و هم کیفیت مالم بلند.
انواع خامک دوزی ها مثل کندهاری دوزی، کشیده دوزی، تارشمار، گراف دوزی، پخت دوزی که بر لباس های زنانه و طفلانه دوخته شدند در دوکان خانم لیلا به فروش می رسند.
یک یخن مردانه را 3000 اجوره می دیم، یک یخن مردانه را 2000، مثلا یخن مردانه را 1000. اتو یخن های مردانه هم است که ما 8000 اجوره. هر دوخت از خود کیفیت خاص خود دارد و نظر به مو اجورشان هم تفاوت داره. مثلا تارشمار یک قیمت داره، دوخت عادی دگه، قندری دوزی دگه، دوخت غزینی دگه، دوخت های عادی پایین تقریبا در یک و نیم ما میدوزن. خامک قندار است که مردم زیاد میگیره، تارشمار غزنی است که مردم زیاد میگیره.
خانم استانکزی افزود تجارت زنان تأثیرات مثبت بر زندگی و خانواده آنها وارد می کند و نه تنها در خودکفایی زنان نقش ارزنده دارد، بلکه به مثابه یک شغل موافق با دین و قوانین کشور می تواند در رشد اقتصاد افغانستان نیز مؤثر باشد.
برنامه زن و زندگی در همین جا به پایان می رسد. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. الله یار و مددگارتان.
و پاس صفای سرش در میاد و پاس صفای سرش در میاد از آن سفر کن برای خدا جدایی تو